بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از تفصیلات در استصحاب تفصیل شیخ اعظم است که مورد متابعت جمع نسبتاً زیادی از علما قرار گرفته. عنوان تفصیل اینه که استصحاب در شک در مقتضی حجت نیست، ولی در شک در رافع حجت. خب بحث‌های زیادی تا الان صورت گرفته، یعنی اگر کسی بحث ما رو دنبال کرده باشه الان دقیقاً میدونه که شیخ اعظم چرا این حرف رو زده. حتی به دلیل اینکه ما قبلا نظر مشهور رو خواندیم، باید به نقد کلام شیخ هم واقف باشه. ولی بپذیرید که هنوز مطالبی راجع به این نظر وجود داره که باید انشاءالله در یکی دو جلسه بررسی کنیم و البته بعد با آگاهی بیشتر این نظر رو پشت سر بگذاریم. اگر دوستان میبینید که ما یک رفت آمدی داریم انجام میدیم، خب این رفت آمد حساب شده است. ما یه جا موقعی که میخواستیم اقوال رو بخونیم به این نظر اشاره کردیم، درسته؟ اونجایی که میخواستیم نظر مشهور رو توضیح بدیم، ما قاعدتاً باید نظر مشهور رو اول توضیح بدیم، ولی چه کنیم که نظر مشهور ناظر بود به تفصیل شیخ، ناچار شدیم کلام شیخ رو بیاریم و از آقای آخوند مایه بگیریم ردش کنیم. اما الان دیگه در واقع، یعنی در واقع برای بار سوم دیگه، برای آخرین بار میخوام ببینیم که نهایت چیزی که میشه راجع به این تفصیل گفت، حتی بعد از آقای نائینی گفتن چیا هست. و البته نقدش رو هنوز نقد جانانه نداشتیم. اگر واقعا قبول نداریم یه نقد نهایی هم بکنیم و از این بحث فاصله بگیریم. یعنی اگر احساس میکنید گاهی رفت و برگشت میشه، دلیل داره. اینجوری مدیریت بحث به نظر ما اقتضا میکنه. ببینید حالا بعد از این نکته، من سه تا مطلب راجع به نظر شیخ که عرض کردیم جمعی هم طرفدارش شدن، هم در نجف هم در قم، به قول امروزی ها مدرسه نجف مدرسه قم پذیرفتن. البته قبلش هم حاله میگیم شیخ شیخ، قبلش این نظر مال محقق خونساری است، البته با یک کمی تفاوت که حالا یا تو تعبیر یا تو محتوا وجود داره، از محقق خونساری است، معروف به شارح دروس. ولی خب حالا به هر حال چون یه استوانه این نظر رو پذیرفته، به نام ایشون الان معروفه، میگن تفصیل شیخ. سه تا مطلبی که میخوام بگم براتون اینه دوستان. اولا یه توقفی در مورد نظر شیخ داشته باشید. این که میگیم شک در مقتضی، شک در رافع، حالا شک در رافعش معلومه، این شک در مقتضی یعنی چه؟ اگر شک در مقتضی استصحاب نکن، مراد از مقتضی چیه؟ این یه مطلب. خب این تا الان نداشتیم دیگه، کاملا جدیده، باید رسیدگی کنیم. مطلب دوم، ببینید، من چون معتقدم این نظر خیلی اثرگذاره، یه فقیه این نظر رو قبول کنه و پاشم وایسه ها. ببینید جالب اینه که اسم نمیبرم، بعضی بزرگان این نظر رو قبول کردن ولی پاش وای نسادن. خب اون هیچ، اون میشن اون نظر مشهور. اگر کسی این نظر رو قبول کنه و پاش وایسه، خیلی اثر داره تا وقتی که قبول نکنه. به این خاطر من هی تلاش میکنم هرچه بیان قابل ذکر در کلاس وجود داره برای این نظر بیاریم. لذا دیدید من بیان شیخ رو آوردم، بعد از چند وقت بیان آقای نائینی هفته گذشته آوردیم، امروز میخوام یه بیان جدیدی که بعضی از معاصرین مطرح کردن این رو هم بیارین که دیگه خیالمون راحت بشه بیانی راجع به این نظر وجود نداره، هرچه همیناست. البته بعد اگرم رد کردیم دیگه خیالمون راحت باشه که دقیق رد شده. لذا مرحله دوم اینه که ما اگه بیان جدیدی هست بیاریم، و مرحله سوم که باز کاملا جدیده، اشکالات این نظر چیه؟ بالاخره کسی ملتزم به تفصیل محقق خونساری و شیخ اعظم و آقای نائینی و بعد از آقای نائینی دیگران بشه، چه مشکلی داره؟ این سه مرحله رو باید بحث کنیم. البته دو مرحلهش انشالله امروز بررسی میکنیم، مرحله سوم احتمالاً ورود پیدا کنیم، ولی جان مطلب برای فردا و پس فردا میمونه. اما مطلب اول، مراد از مقتضی چیه؟ شک در مقتضی. دوستان، برخی از بزرگان اصول برای مقتضی در کلام شیخ تفسیراتی کرده اند. مرحوم آقای خویی، آدرس دادم اگر خواستید نگاه کنید، ایشون تفسیراتی و تقریباتی برای مقتضی میاره. مثلا بگیم مراد شیخ از مقتضی همان فلسفه حکم. بپرسم از شما، فلسفه حکم یعنی چه؟ یعنی همون مصلحت یا مفسده که باعث جعل حکم شده. این که شیخ میفهمد گاهی وقتا شک در مقتضی است، گاهی وقتا شک در مقتضی نیست، شک در رافعه، منظورش از مقتضی بفرمایید مصلحت باشه. وقتی تو میشه ها، ما گاهی وقتا یه حکمی داریم، خب یه حکمی داریم به خاطر یه مصلحتی جعل میشه. میدونیم این مصلحت همیشه هست، فقط باید یه رافعی بیاد این مصلحت رو برداره، در حالی که بعضی وقتها اصل مصلحت معلوم نیست چقدر هست. مثلا اگر بخوام براتون مثال بزنم، معمولا احکام تکلیفی مثل حرمت قتل، وجوب ادای امانت، حرمت قتل، وجوب ادای امانت، اون مفسده یا اون مصلحت، اینا چیزایی هستن که همیشه بفرمایید هستن. البته گاهی وقتا یک مثلا رافعی میاد، مثل این که طرف آدم میکشه، میخوان قصاصش کنن، خب اون دیگه حرمت قتل نیست، چون شارع فرمود لکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، دیگه اون مفسده قتل در قتل قصاصی نیست. اما بعضی وقتا هست نه، یه چیزی رو احتمال میدیم اصلا موقت باشه، یعنی مصلحت یا مفسده از اولم موقت باشه. خیلی از احکام وضعیه میگن اینطوریه، احکام وضعیه، یا مثلا احکام حکومتی، احکامی که موقت جعل میشه. بگیم مراد شیخ از مقتضی ای که میگه گاهی وقتا ما یقین به مقتضی داریم، شک در رافع داریم، اما گاهی وقتا در اصل بقای مقتضی شک داریم، مرادش از مقتضی مصالح و مفاسده، همون که سنی ها میگن مناطات احکام. این تعبیر بیشتر سنیه تا شیعه، مناطات احکام. البته ما هم اصطلاح نداریم، بعضی ها میگن مبانی، نمیدونم بعضی ها اسمشو نمیارن، میگن همون مصالح و مفاسد. یا مثلا مراد موضوع باشه، مراد چی باشه. دوستان من ترجیح میدم کلمات آقای خویی رو امشب تو این قسمت ببینید. ببینید واقعش اینه که منظور شیخ اینا نیست. میدونید چرا مثلا مثل همین مصلحت و مفسده نیست؟ چون میدونید شیخ یه مبنایی داره که ما مصالح و مفاسد مورد نظر شارع را بقیه رو شما بگید نمیفهمیم. تو رسائلم تصریح کرده، میگه انصاف اینه که ما نمیتونیم با عقل خودمون مصالح و مفاسد احکام رو بفهمیم، ولذا این که میفرماید گاهی شک در مقتضیه، گاهی شک در رافعه، منظورش از مقتضی این نیست. خب پس چیه مراد شیخ؟ چیه مراد شیخ؟ میخواد راحت کنم شما را. مراد شیخ دوستان همینیست که ما الان 7-8-10 جلسه از هی میگیم، مثال میزنیم. اینی که میگفتیم مثال میزنیم چی بود علما؟ میگفتیم ببینید احکام شرعی دو قسمت، نمیگفتیم؟ میگفتیم بعضی از احکام یه جوری هستن که وقتی بیان زوالش دلیل میخواد، یعنی قابل جری عملی است، اگر شک هم کنیم قابل جریانه، در حالی که بعضی از احکام به گونه ایست که حتی اگر هیچ رافعی هم براش نیاد خودش موقته. من یه مثال براتون میزنم از یک خانواده. تصور کنید زوجیت در ازدواج دائم با زوجیت در ازدواج موقت، مگه زوجیت حکم شرعی نیست؟ زوجیت حالا یا حکم انتظاییست که از حکم تکلیفی انتظا شده، یا خودش مجعوله، از بحثای قشنگیست که انشاءالله امسال که بعیده در این دو سه هفته بتونیم برسیم، میره برای اوائل مهر ماه انشاءالله واردش خواهیم شد، از بحثای خیلی قشنگ و خوبه که باید رسیدگی کنیم. ببینید بالاخره زوجیت یه پدیده شرعیه، اینجوری بگید، حالا یا منتزع از حکم شرعیست یا خودش حکم شرعیه زوجیت. اما همی زوجیت گاهی وقتا شک کده، یعنی گاهی وقتا اگر بیاد حسش تا رافع بیاد، مثل زوجیت دائم اینجوریه دیگه. زوجیت دائم میدونید حس، ولذا اگر مثلا یه پدیده ای رخ داد شک کردیم زوجیت باقیه یا نه، مثال که زدم روز چهارشنبه چی بود؟ یه پدیده ای رخ بده ندونیم زوجیت باقیست یا نه، مثلا شوهر فوت کنه، مرگ شوهر، آیا مرگ شوهر زوجیت رو از بین میبره؟ مرگ یکی از زوجین یا باقیه؟ یا مثلا فرض کنید مرد همسرش رو طلاق داد، اما مثلا در یک حالتی طلاق داد که شک کنیم طلاق واقع شده یا نشده. حالا مسائل طلاق کمتر اختلافیه، اما مثلا در اهل تسنن اختلافی که زوجه رو میشه در حال حیض طلاق داد یا نه. بله، یا خودمون هم میتونیم تصور کنیم به شبهه موضوعیه، همسرش طلاق داده نمیدونه همسرش در حال حیض بوده یا نبوده. بله، در حال حیض بوده یا نبوده. اگه در حال حیض بوده زوجیت باقیه، اگر در حال حیض نبوده زوجیت تمام شده. الان اینجا شک در چیه علما؟ بله، شک در رافعه دیگه، چون زوجیت دائمه. اما مثلا زوجیت موقت، خب زوجیت موقت از همون اول مقتضی نداره. حالا اگه یه جا شک بکنیم ممکنه شک در مقتضی باشه. ببینید مراد شیخ از شک در رافع، از شک در مقتضی این باشه، یعنی بعضی وقتا حکم ما اقتضای بقا داره، در حالی که بعضی وقتا حکم ما اقتضای بقا نداره. یه مثال دیگه میخواد بزنیم از همین قماش باشه. مثلا کسی که تیمم کرده بایستاده نماز، بایستاده نماز، به دلیل نبود آب، بعد وسط نماز واجد الماء میشه، واجد الماء میشه، این از قبیل شک در مقتضی یا شک در رافعه. به دلیل نبود آب وضو گرفت، ببخشید تیمم کرد وایساد نماز، وسط نماز، این که میگیم وسط نماز چون اگه قبل نماز واجد الماء بشه که باید برید وضو بگیره، جن و انس میگن، بعد از نمازم که این نماز درسته، بعد واجد الماء شده، اون موقع فاقد الماء بوده. اگه قائل به اجزا باشیم که هستیم تو باب نماز مخصوصا تمامه. ما وسط نماز میگیم که واقعا محل شبه هم هست، از قدیم هم بحث بوده، متیمم وسط نماز واجد الماء شد، شک در مقتضی یا رافعه. بله، اگر خود تیمم رو نگاه کنید، چون طهارت از تیمم میدونید گفتن یکفی که عشر سنین، تا 10 سالم با این تیمم میشه کار کنی اگر کسی از بینش نبره. از نظر این بگیم شک در رافعه. من حالا خوشبین هستم، دوستان شک در رافعه شاید میگن شک در رافعه، از این باب میگن. ولی یه چیز رو فراموش نکنید که اصلاً تیمم با وجدان ما، با وجود وجدان ما ولو در وسط نماز، واقعاً ما شک داریم که از اول مقتضی داره یا نه. چه بسا از اول اینجوری بود که ای متیمم، ای فاقد الماء، تیمم کن، به محضی که آب پیدا کردی، مثل کسی که وسط نماز مثلا وضوش باطل بشه، به محضی که آب پیدا کردی هیچی، این آقا شیرو باز کرد وضو بگیره آب نبود، تیمم کرد وایساد نماز، رکعت دوم دید شروع کرد آب اومدن، از لوله آب اومد، خب هیچی، این مثل کسی که وسط نماز یه چیزیش میشه و باید ولش کنه دوباره وضو بگیره دیگه، و میشه شک در مقتضی. اما مثلا کسی که وضو داره نسبت به حدث، وضو نسبت به حدث، احتمال میدید شک در مقتضی باشه؟ قطعا شک در رافعه. لذا اگر دوستان تو اون مثال تیمم دو گروه شدید، من هر دو گروه شنیدم، یکی داشت میگه مختزه، یکی میگه رافه، اما اینو دیگه همه تو میگه چکه در رافه. ببینید آقایون، گاهی وقتا آدم احساس میکنه مثلا بعضی بحثا رو نباید اینقدر دستش داد. مثلا همین رو مرحوم آقای خویی 4 احتمال در کلام شیخ مطرح میکنه، بعد رد میکنه، آخر کار میرسه به همین، همینی که ما از اولم رسیدیم. و لذا من دیدم خیلی ها بحث نکردن، ما هم در حد 5-6 خط فقط، برای اینکه بدانید یه همچون جریانی هست، اگر خواستید مراجعه کنید. رضا به نظر من خیر الامور و اوسطه هاست، نه اینکه اصلا متعرض نشیم بعد یه دفعه فاضل درس یه جا نشسته یکی میگه مراد از مقتضی چیه، گفته میشه که آقا تو درس ما به این مطلب اشاره نشد، خب یه نقصه. اما اینکه حالا هی بیاریم بگیم این قطعا باطله اونم قطعا باطله، خب چیزی که قطعا باطله خیلی نباید معطلش شد. پس ببینید دوستان، مراد شیخ از شک در مقتضی و شک در رافع اینه که احکام شرعی بعضی هاش به جوریست که وقتی میاد رنگ ماندگاری داره، زائل کننده باید براش بیاد، در حالی که بعضی از احکام رنگ ماندگاری نداره، از اولا نمیدونیم تا چی هست. مثل همین مثال تیمم برای کسی که وسط نماز واجد الماء میشه، این شک در مقتضیه. یا مثالی که قبلا داشتیم چی بود علما؟ که اومده بود اما نمیدونستیم رنگ ماندگاری داره یا نداره. چی بود مثال که میزدیم؟ خیار بعد از آن فور، در آن فور خب بله خیار هست، اما بعد از آن فور معلوم نیست. شما خیار رو با مثلا ملکیت مقایسه کنید چقدر روشنه. خیار رنگ ماندگاری نداره اما ملکیت رنگ ماندگاری داره. اگر شک ما به ملکیت مربوط بشه میگیم شک در رافه، اگر شک ما به خیار مربوط بشه میگیم شک در مقتضی. خب این دوستان مطلب اول که به نظر من تا این حد تعرضش لازم بود. و اما بریم سراغ نکته دوم در کلام شیخ اعظم. عرض کردم تقریباتی که برای کلمات شیخ شده. ببینید دوستان، من توی این مطالعاتی که داشتم، مطالعات پشت پرده، دیدم مرحوم آقای روحانی، خب صاحب منتقل اصول، ایشون یه بیان جدیدی میشه گفت داره، و چون طرفدار شیخ هم هست، از کسانی که نظر شیخ رو تایید کرده، صاحب منتقاست. صاحب منتقا چون طرفدار شیخ هم هست، طبیعتا تلاش میکنه که مطلب رو قرص و محکم، حالا به زعم خود ایشون، جا بیاندازه. ببینید مطلب ایشون که من تقریبا بیش از یک صفحه تازه تلخیصش کردم، آهی زدم ازش این بر اون بر، ولی به جوری که هیچ لطمه به محتوا نزنه، لذا با تلخیص اینا از اولم گفتم که دیگه نقطه چینم نکردم، ای وسط توضیحات و مثالا رو حذف کردم که مطلب ادا بشه. ببینید ایشون مطلبش اینه که اولا نقض یعنی چه؟ از اینجا شروع میکنه. نقض لا تنقض الیقین، میگه نقض یعنی رفع هیئت اتصالیه. یه بار دیگه میگم، رفع هیئت اتصالیه. اگر دلتون میخواد بگید تشتیت، تشتیت یعنی چه؟ یعنی تفریق دیگه، جدا جدا کردن. کلمات شتا نمیگن، شتا، یعنی کلمات متفرق این ور اون ور، حواس من متشتته پراکنده است دیگه. ببینید پس پراکیدن چی میگن مصدر نه اون پراکندگی که اسم مصدره، پراکیدن امروز دیدم خیلی اینا مد شده این مصدر درست میکنن، پراکندن درست، اینو میگن نقص. و لذا ببینید حرفای جدید ایشون، ایشون میگه نقص حتما باید نسبت به چیزی باشه که یک هیئت اتصالیه داره. اگر چیزی هیئت اتصالیه نداره نقص در موردش صادق نیست. علما چیزی که هیئت اتصالیه داره یعنی چه؟ یعنی اجزا هم داره دیگه غیر از اینه. اگر یه چیزی اجزا نداشته باشه، بسیط باشه، میتونیم بگیم هیئت اتصالیه. هیئت اتصالیه مثل یک فرایندی که ادامه داره ها، مثل یه خط، یه خط در نظر بگیرید نیم متر، نیم متر، خب یه هیئت اتصالیه داره دیگه. حالا کسی من این خط رو تکه تکه کرد، پس ببینید نقص رفع هیئت اتصالیه. پس هیئت اتصالی هم اجزا میخواد و یقین به ما هو و یقین چون اجزا نداره، هیئت اتصالی نداره، پس نقض وقتی به یقین نسبت میدیم مجازه. حالا تا همینجا میخوام شما رو امتحان کنم. شیخم میگفت اسناد نقض به یقین مجازه، دیگرانم میگفتن اسناد نقض به یقین مجازه، اما اگر دقت کنید بعضی از گذشتگان به این خاطر میگفتن مجازه، میگفتن چون یقین شکسته شده. خود ما اینطور میگفتیم دیگه، میگفتیم وقتی کسی شک داره دیگه یقینش شکسته شده، معنا نداره بهش بگن لا تنقض الیقین. اما این آقا صاحب منتقا نمیخواد بگه چون یقین شکسته شده مجازه، میگه اصلا یقین بگید آقا شکستنی نیست، چون شکستن مال چیزیست که اجزا داره. خب یعنی میخوام فرقا رو متوجه بشید، یه وقت نگید این کلام همون کلمات سابقه، نه یه تفاوتهایی داره. خب این یه نکته. ببینید وقتی شد مجاز، خب وقتی شد مجاز مصحح میخواد، ما لا تنقض وقتی به یقین نسبت میدیم مصحح میخواد. از شما سوال میکنم به نظر آقای آخون مصحح اسناد لا تنقض به یقین چی بود؟ به نظر آقای آخون میگفت چون یقین امر مبرمه، درسته؟ امریست که استحکام داره. ایشون میگه که کی گفته اسناد نقص حتما باید به امر محکم باشه؟ کی گفته؟ اگر چند نفر توی صف وایسادن، خب بعد اینا متفرق بشن، عرب میگه این صف شکست، با اینکه میدونید افراد به هم که نچسبیدن که، بله. حالا یه دفعه یک کسی میده اینا رو مثل تناب به هم بسته، بله، سه چهار نفر رو محکم به هم بسته، بعد یک کسی میده این تناب رو پاره میکنه اینا از هم جدا میشن. اما نه، یک کسی تو چند نفر تو صف وایسادن، صف بنزین، صف کوپه، بعدم مغازه میگه آقا جنس تموم شد، اینا از هم جدا میشن. این کجاش مبرمه، کجاش مستحکمه؟ اما عرب ماده نقض رو به کار میبره. ببینید هی داره اون حرف گذشته رو که آقایون میگفتن، آقای آخون میگو داره به هم میریزه، میگه ماده نقض همین که من گفتم فقط یه هیئت اتصالی میخواد و اجزا، بیشتر از این نمیخواد. اینم که تو یقین نیست. خب حالا بناچار باید بگیم لا تنقض الیقین چی آقا؟ لا تنقض الیقین مجازه. خب حالا میگیم تو محیط شرع، تو محیط شرع احکامی که داریم دو قسمه، احکامی که عمد نداره، احکامی که عمد داره. عمد یعنی زمان، زمان انقضا. و نقض فقط نسبت به احکامی گفته میشه که عمد نداره، اما احکامی که عمد داره نقض نمیگن. مثلا ازدواج موقت وقتی زمانش تمام شد میگن زوجیت شکست، بله، اما ازدواج دائم اگر رفتن دادگاه طلاق دادن میگن زوجیت شکست، نقض شد. در تیمم اگر آب پیدا بشه میگن شکست، از اول عملش تا وجدان آب بود. اما در وضو اگر حدث پیش بیاد چی میگن؟ میگن وضو شکست، چون استعداد بقا داشت میرفت جلو، یه دفعه جلوش گرفته شد. لذا نقض در جایی صادق است که مقتضی تمام باشد و شک در رافع باشه، اما جایی که شک در مقتضیه، اصل عمد نامعلومه، اینجا من الو دارم میام پایین. اینم از این. دوستان دیگه این یه صفحه رو خودتون مطالعه کنید و گوش کنید چه عرض میکنم. امشب فقط فکر کنید، من دیگه کلامی نبود که بتواند نظر شیخ رو تثبیت کند و نیاورده باشم. دیگه ببینید شما آیا میتونید کلام شیخ رو اشکال بگیرید. تا انشالله فردا که میریم تو فاز سوم. الحمدلله رب العالمین.